شیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. مسئله پنج بودیم. یجوزن یسلی علی المیت اشخاص متعددون فرادا فی زمان واحد و کذا، یعنی باز فی زمان واحد، یجوز و تعدد الجماعه. این مشکلی اینجا پیدا می شد که اگر زمان واحد باشه، خب نصفش میشه واجب، نصفش میشه مستحب. سید فرموده و ینوی کل منم، اول که شروع میکنن که هنوز تمام نشده که، همه قصد وجوب میکنن. و ینوی کل منهم الوجوب ما لم یفرق منها احدون، تا یه نفر، چون واجب کفایه، یک نفر فارغ شد امر وجوبی ساقط، بقیه بایستی و الا نوا بالبقیته الاستحباب، نسبت به بقیه نیت استحباب میکنه. خب از کجا بفهمیم فارغ شد یا نه مشکل داریم؟ میگه ولیکن، حل مشکل اینه که لیکن لا یلزم، چه کار داری قصد وجوب میکنی؟ لیکن لا یلزم قصد الوجوب الاستحباب، بل یک پی قصد الغربت مطلقا، قصد غربت مطلق کن، عم از وجوب و استحباب. این فرقی نمی کنه که شما وجوب استحباب را مدلول خطاب بدانید، شرعی بدانید که مشهور اینجور میگن، یا وجوب استحباب را حکم عقل بدانید، فرقی نمی کنه. فرقش در معنای وجوب استحباب می شود. کسانی که می گویند وجوب و استحباب مدلول صیغه است، اونا میگن و قصد وجوب یعنی اونی را، اون وجوبی که شارع جعلش کرده است، این معناش اینه. اونهایی که میگن عقلیه، میگن عقل انتزاع میکند از امری که ترخیص در ترک نیامده است براش، حکم میکند، انتزاع میکند وجوب را و حکم می کند به استحباب در امری که ترخیص در ترک دارد. خب اونا معناش این می شه، قصد کنیم وجوب را، یعنی قصد بکنیم طلبی را که ترخیص در ترک ندارد. وجوب اینجا معناش این می شود. نماز بیاریم به قصد وجوب، نگید شما که وجوب را عقلی می دانید، نه، این اشاره به منشأ. نماز میخوانم به قصد وجوب، یعنی نماز میخوانم به قصد امری که لم یتعقبه ترخیص فی الترک، و چون لم یتعقبه ترخیص فی الترک، عقل حکم به وجوب میکنه. معنای وجوب فرق میکنه، معنای استحباب فرق میکنه، وگرنه چه خطابی ها، چه عقلی ها، مثل مرحوم آقای خویی، هر دو قصد وجوب و قصد استحباب را تصویر می کنند، منتها اونا به اون معنا، اینا به این معنا. خب کلمه ای بود که لازم بود توضیحش. حالا نمیدونیم دیگه، بعضی ها قائلن که عقلیه، بعضی ها میگن شرعیه. نه، حالا نه، قصد وجه را لازم نمیدونم، خودشم گفته بل یک فی قصد الغربت مطلق. خب اما اصل مسئله که نکته طلبه‌ای داشت اینه که مرحوم سید ملاک را فراق قرار داده است و عدم فراق. در ذهن مبارکش این بوده که تا احدی فارغ نشده است، اون امر الزامی سلو علی موتاکم و حسابو علی الله، اون امر الزامی باقیه. چون باقیه، همه میتونن قصد وجوب بکنن. میتونه یه آقایم که میدونه این طول میکشه، رفیق زودتر تمام میکند، ولی هنوز تمام نکرده ها. این شخص هم هنوز میتونه قصد بکند امر سلو را. چرا؟ چون هنوز هیچ که فارغ نشده، امر به صلاح ساقط نشده هنوز. چون ساقط نشده است پس میتواند قصد بکند امر را. مرحوم سید که ملاک را فراق و عدم فراق قرار داده است، منشش اینه، میگه قبل الفراق لم یسقط الامر بعدو، اذا فرق احدون سقطه، چون سقط الامر وجوبی سقطه بقیه میشه امر استحبابی. دیگه شما اشکال نکنید از کجا معلوم اصلا امر استحبابی داره بقیه. نه دیگه، این ولو ما اشکال کنیم در اون مسئله آتیه که وقتی یه نماز خوندن دیگه نماز دوم مشروع نیست، ولو در اون اشکال را بپذیریم، ولی اینجا اشکال نمی کنیم. چرا؟ متعارف همین بوده دیگه که نماز که می خوندن همه همزمان که فارغ نمی شدن. به طور متعارف معمول اینه که یکی زودتر فارغ می شده. اگر بگیم آقا همی که یکی فارغ شد نمازای بعد همه باطله، این گفتنی نیست. اینه که جماعت هم اینجوری نماز امام زودتر، الله اکبر رو زودتر تمام میشه دیگه، اونم همینجوری دیگه. فی زمان واحد گفتم کذا، یعنی و فی زمان، دوباره امروز تکرارش کردم. ما بر نگردید به عقب. گفتم دو تا برادرم، یکی ای بر مید و ایستاده، یکی او طرفداره خودش میگه الله اکبر، اونام پشت سرش ببندن، او هم طرفداره خودش میگه. عیب نداره که دو تا جماعت، شاید هم اتفاق هم افتاده باشه بعض جا منازعه دارن، من بخونم تو خب هر دو تا من بخونیم، هر دو مرید داریم. بابا اینا رو ما گفت نه، اصلش میگم، اصلش میگم که متعارف اینه که بعضی ها زودتر فارغ، یکی لااقلش از بقیه زودتر فارغ میشه. اگر بگیم همه جا اینا اشکال داره، گفتنی نیست. لذا اونی که اشکال داره سیعتی ها، اونی که اشکال داره قایت اشکال اینه که یک نمازی تمام شده حتی وسط رام نمیگیره، سیعتی نمازی تمام، نماز تمام شده، نمازی میت تمام شده، یهو یه نفر دیگه آمده من دیر رسیدم اجازه بده یک نماز بخونم، او اشکال داره، اون محل بحث در اون مسئله آتیه. اما در وسط بعضیا زودتر بعضیا دیرتر، لا اشکال فیه. لذا شبهه نکنید که اصلا از کجا معلوم بقا نماز اینا استدامتا مشروعه. نه قطعا مشروعه. اون وقتی مشروع شد مسابقه با استحبابه، چون واجبش یک واجب کفایی علی القاعده، واجب کفایی به فعل یکی ساقط میشه. مشروع هم که هست فلا محال استحباب داره دیگه. اینه که میگه مرحوم سید، بله ایبی نداره، مثل سبیه که وسط نماز بالغ میشه. تا الان نماز مستحب بود، از الان واجبه، مشابه هم داره در شریعت. مرحوم سید ملاک را فراق قرار دادن، جهتش اینه، میگه امر مادام امر کفایی، مادامی که یه نفر فارغ نشده باقیه. خب پس شما هم که میای، شما هم که شروع کردی به نماز، هنوز که فارغ هیچ کس فارغ نشده و امر باقیه، میتونی قصد اون امر وجوبی بکنی. تا یکی فارغ شد امر وجوبی ساقط، امر مشروعیت هم قطعا ثابت میشه استحبابی. ولیکن ترامی تغییر در نیت، یعنی عیبی نداره، تبدل در نیت. خب این فرمایش مرحوم سید، ولیکن به ذهن میزنم اونطور که مرحوم آقای حکیم فرمونده تنقیح بازتر فرموده، مفصل تر فرموده، ملاک فراغ نیست، ملاک علم به فراغ است. الان این شخص که شروع می کند، اگر یقین داره او رفیقش چون زودتر شروع کرده یقین داره او زودتر فارغ میشه، این نمیتونه قصد امر بکنه، قصد امر وجوبی. چرا؟ چون درست هنوز امر ساقط نشده، این درست حرف سیه، تا یکی فارغ نشده امر ساقط نشده، ولی مجرد بقای امر، نکتهش اینجاست، نکته قول دوم میگه مجرد بقای امر این مجوز نیست که من بتونم قصد امر بکنم. برای قصد امر کردن دو چیز لازم است: امر باقی باشد، معتیون به شما هم صلاحیت مسقطیت اون امر را، صلاحیت امتثال اون امر را داشته باشه. باید اینم صلاحیت داشته باشه. اگر این صلاحیت داشت که امتثالو بشود، مثلا میدونید به قصد امر یعنی چی؟ نماز میخوانم به قصد امر، یعنی قصد میکنم امتثال امر را. معنای به قصد امر، قصد میکنم امر را، یک مضافی در تقدیر داره، یعنی قصد میکنم امتثال امر را، قصد میکنم سقوط امر را و امثال ذلک. خب شما که میخوای قصد کنی امتثال امر را، باید صلاحیت امتثال داشته باشه، و در فرضی که او یقیناً از من زودتر فارغ می شود، این صلاحیت امتثال را نداره. نکته خوبی را فرموده در مستمسک در تنقیح: برای قصد امر مجرد بقای امر کافی نیست، بلکه مضافاً به این که امر باید باقی باشد، فعل شما هم باید صلاحیت مصداقیت مأمورون به، صلاحیت امتثال اون امر را داشته باشه، تا شما بتونی بگی من اینو میخونم به قصد امتثال او. وقتی یقینا امتثال او نیست، چطور میگی میخونم به قصد امتثال؟ یقینا امتثال او نیست، امتثال اون امر وجوبی نماز رفیقته، نماز شما یقینا امتثال اون امر وجوبی نیست. وقتی نماز صلاحیت امتثال اون امر وجوبی ندارد، قصد امتثال امر وجوبی معنا نداره. به این بیان نفرموده مرحوم آقای حکیم آقای خویی، ولی مقصودشون همینه. لذا تفصیل میدن بین سه صورت: در جای که یقین به فراغ داری قبل از خودت، قصد امر وجوبی نمیتونی بکنی. در جایی که یقین داری شما زودتر فارغ میشی، دو تا شرط هست، امر هست، اینم یقیناً صلاحیت امتثال داره، میتونی قصد کنی. در جایی که شک داری که اینم محل ابتلایه، شک داریم که آیا زودتر از ما تمام میکنه یا نه، در زودترشم استصحاب میگه که هنوز، حالا استصحاب هنوز اون امر باقیه تا من فارغ بشم، هنوز اون امر باقیه، استصحاب حکمی یا استصحاب موضوعی، میگیم تو او وقتی که من فارغ میشم شک دارم که او آقا فارغ شده یا نه، استصحاب میگه نه هنوز فارغ نشده، زمان فراغ من او فارغ نشده، پس امر باقیه، صلاحیت امتثال هست، میتونم قصد امر بکنم. این فرمایش استقبالی، عیبی نداره، استصحاب استقبالی. در بحث استصحاب بحث کردیم که لا تنقض الیقین بشک اطلاق داره. این مسئله پنجمم یه نکته فنی داشت که تمام شد. مسئله شش دیگری، یعنی پس من یقین دارم که این نماز من مصداق مأمورم به واجب نیست، یقین دارم مصداق مأمورم به استحبابه. یقین دارم در جایی که یقین باید استحبابی اگر میخوای قصد وجه بکنی. بله گفتم این اون مقدمه، برای همین گفتم در مشروعیتش شک نکنی، ولو در اون مشروعیت تکرار شک هست در اینجا قطعا. بله الان از شما سوال میکنیم، شما در دلت چجوره؟ یقین داری؟ سه صورته. نماز واجب قطعا داره.
الان که اون آقا کاری نکرده، درسته؟ جماعت هم میخونه یا فرادا میخونه. الان وظیفه من اینه که نمازی براش اتیام کنم. چه کار دارم اونا تموم بکنن یا نه؟
سیدم گفت دیگه قصد قربت مطلق کنه، ای بینه داره.
ببینید.
نه دیگه، نه دیگه. نه، حالا اگر کسی خواست قصد وجوب بکنه، از شما سوال میکنم، میتونم من قصد وجوب بکنم یا نه؟ نه میگیم شما اگر یقین دار چراش دیگه میگم دیگه میگم چرا بابا کفایی اینا به هم مرتبطن. اگر گفت من یقین دارم و زودتر، بابا نزدیک تکبیر چهارم معلوم از من زودتر تمام میکنم. اگر گفت زودتر تمام میکنم، میگیم پس یقینا این عمل شما امتثال امر واجب دیگه نیست. اگر این امتثال امر واجب نیست، چطور میخوای قصد کنی امر واجب را؟ مثل که نیت میگم همین الان وظیفتون اینه که قصد امر وجوبی نکنی.
باید قصد امر وجوبی بکنی.
نه نباید. چرا؟ توسط کفایی باید کار داشته باشی، چون کفایی هم عینی که نیست که
نیفتاده،
ولی یقین داری اتفاق میفتده. پس یقین دارین عمل شما مصداق امر واجب نخواهد شد. وقتی یقین داری مصداق امر واجب نیست، چطور میخواید قصد کنی امتثال امر واجب را؟ خب قدمر الان روش فکر بکنید درست میشه. مسئله ششم قدمر سابقا، این مسئله تکراریه، قبلا مفصل بحث شده، دیگه ما هم بحثش نمی کنیم. قد مر فقط میخونیم، قد مر سابقا انه اذا وجد بعض المیت، بعض میت پیدا شده، کلش خوردنش، حیوانات خوردنش، فین کان مشتملا علی صدر، صدر دارد او کان صدر وحده، نه فقط صدرش مونده، بل او کان بعض صدر، نه بعض از صدر مونده ولی قلب توش هست، المشتمل علی القلب، او کان از مستدر بلا لحم وجب الصلاة علی و الا فلا، نعم الاحوت الصلاة علی العضو التام من المیت و این کان عزمن کلید و رجل و نحم ما و این احتیاط مستحب و این کان الاغوا خلافه و علی هازا فین وجد عضو تام من و صلو علی ثم وجد آخری عضو دیه پیدا شد، اما احتیاط مستحب میاد فرض، چون فرق نمی کنه. این عزم با یک پاشو پیدا کردن نماز خوندن، یه هود گفت دستشم پیدا شد، احتیاط دوباره هست، اون احتیاط تکراره. فرض احتیاط مستحب با شادم در حق این، نه شاد در حق این نماز دوم فقط باشه بر مجموع اون نماز، شاید چون دوتا تکش موجوده دیگه. فضا نه گذشته دیگه، نه بر نمیگردیم. فض ظاهر الاحتیاط به صلات علیه ایزن این کان غیر سر. مسئله هفت، یجب ان تکون صلات قبل دفن، نماز را تا دفن نکرده باید بخوانند. واجب است نماز را قبل از دفن بخوانند. اگر کسی نماز نخون دفنش کرد، یه واجبی ترک کرده است. خوندیم روایات شام که میگفت صلا در موثقه عمارم بود، ثم یصلی علی ثم یدفن، اونجا بیت صلات و دفن اون مشکلات و واورم نداشت، در موثقه عمار ثم داشت، خیالمون دیگه راحته که نماز باید قبل از دفن باشد. خب حالا اگر این تکلیفه، حالا اگر اسیان کردی تکلیف را، داستانش میاد که اگر میتی را دفن کردن بلا سلاتن چه باید کرد؟ اونجا دوباره میگیم که باید بر قبرش نماز بخواند. سیعتی فعلا حکم تکلیفی یجب ان تکون الصلاة قبل الدفن، و دلیل ترتیب به موثقه عمار که گفت ثم یصلی ثم یدفن. مسئله هشت باز نکته فنی داره. اذا تعدد الاولیا فی مرتبه واحده، اولیا در چند مرتبه متعدد بشن بحث نداریم، چون با وجود مرتبه اقرب اولش یک بچه پسر داره، مرتبه بعدی نوام داره، خب باش نوبت به نوش که نمیرسه. اینه در بحث اولیا گذش که با وجود اقرب نوبت به قریب نمیرسه. لذا میگه اذا تعدد الاولیا فی مرتبه واحده، دو تا پسر داره، سه تا پسر داره، تعدد اولیا فی مرتبه واحده وجب الاستئذان من الجميع على الاحوال، افتباد على الاحوال از همه اذن بگیره. گفت در مرتبه اناس گذشت، در اولیا در حال چند تا دختر داره فرضونی فقط، نه نه بنا شد اناس در مرتبه متأخر از ذکور باشه، نه اینجا مراتبش یه خورده با مراتب ارث فرق میکرد. گذشت در اولیا، اولیای میت گذشته، سید میگو اناس بعد از ذکور، با اینکه در ارث مساوی نه گذشت. اصلا بحث در او فعلا نیست، مراتب اولیا قبلا بحث شده تمام شده، حالا فعلا میگه در یه مرتبه چند تا ولیه. حالا در غسل مثلا این محل ابتلا نبود، اونجا نیاورد، بابا یه نفر غسل میده دیگه اونجا. حالا اینجا، در اینجا میگه در یک مرتبه دو تا پسر داره، سه تا پسر داره، دیگری میخواد نماز بخواند. میگه وجب الاستئذان من الجميع على الاحوال، ولی میگه على الاحوال از همه اذن بگیره. این معنای وجب الاستئذان من الجميع معناش اینه که یک ولایت برای مجموع اینها جعل شده، یا نه ولایت مستقله برای همشون، نه ولایت به این معنا که کافیه. گفته انتل ولی، نگفته مجموع کم اولیا، به این صورت هم گفته باشد باز باید از همه اذن بگیره. مستقله، کلمه مستقلش اصلاح کردیم. ولیکن فرمده و یجوز لکل منهما، ولی یکی از این پسرها میتونه جلو وایسته بدون استیزان از پسر دیگر. اولیا لازم نیست از هم اذن بگیره، ولی اجانب باید از همه اذن بگیره. و یجوز لکل منهما الصلاة من غیر الاستئذان من الاخرین، یه پسر جلو وایستاد لازم نیست از داداش اذن بگیره، بلکه بعدرم بل یجوز ان یقتدی به کل واحد منهم، میتونن اجانبم اینجا اقتدا کنن به هر کدوم جلو وایستاد، به شرطی که شرایط امامت رو داشته باشد، مع فرض اهلیتم جماعتا اونام میتونن دیگه. راه باز شد دیگه، لازم نیست از بقیه برای اقتدا اذن بگیرن، نه یکی از این پسرها که جلو وایستاد هر کس میتونه بو اقتدا بکنه. این فرمایش سید که سه تا حرف زده در اینجا، یه فرمایش اینه که از همه اذن بگیرد علل احوت، یکی اینه که از هم دیگر نمیتونن اذن بگیرن، لازم نیست اذن بگیرن، و یک حرف هم اینه که اگر یکی بدون اذن جلو وایستاد اجانب میتونن به اون یکی اقتدا بکنن. خب این فرمایش سید، این فرمایش سید، فرمایش اولش باف گفتن مرحوم آقای حکیم فرموده، آقای خویی فرمودن این فرمایش اول سید با اون که در بحث اولیا فرمود درست نیست، تنافی داره. اونی که در بحث اولیا فرمود، فرمود که اگر اولیا در یک مرتبه باشن، اذن از همه لازم است، فتوا داد. اینجا که رسیده میگه که اذن از همه لازمه علل احوال، اونجا فتوا، اینجا علل احوال. یه تنافی اینجا با اونجا داره. اونجا فرمود ازا تعددت الاولیا فی مرتبت واحده یجب الاستیزان از جمیعشان، فتوا داد. خب یه تنافی بین دو کلام سید. تو ذهن ما اینه که مسئله پیش سید صاف نبوده، همونجا هم صاف نبوده. اونجا که میفرمود تعدد پیدا کنن اولیا، باید یجب الاستیزان من الجمیع، باز دوباره گفت و یحتملو که اصلا مقدم باشه، یحتملو گیر داشته که جور صحبت میکنن. چرا اینا معلوم میشه ناصافی داره که یه یحتمل که بیان اصلا نشون گیر داره، لازم نیست. نه میگم این کاشف از اینه که صاف نبوده، چون صاف نبوده، اونجا یه جور صحبت کرده، اینجا یک جور، خیلی مهم نیست. بله، یا اونجا مثلا تجهیزش مثلا با واقعیت هم همینه دیگه، تجهیز میت، جابجا کردن میت، غسل دادن میت، کفن میت، اینا یک نوع تصرف در میت هم. خب اونجا صاف، یک تقریبا صاف بوده، گفته یجب الاستیزان من الجمیع، ولی اینجا نماز میخواه بخونه خیلی امامتش گفتیم امامتش غصبه، اصل نمازش خیلی چی نید. نمیگم این هم نمیخواه امامت خورستید که امامت رو نمیگه که عیب ندارم، میگم یه فرقم اینه که اینجا دست میلرزه، برای احتیاط کافیه که اینجا فتوا نده، ولو بعضی صورش بعیده. علل احوال در خصوص جماعت که نگفته، که همین که بعض صورش بعیده عیبی نداره که علل احوال رو اضافه کنه، حال مهم نیست. یه تنا یک بله یک نامناسبتی غیر تناسبی هم در کلام اینجاش داره. از او طرف فرموده علل احوت باید از همه اذن بگیرد، در ادامهش باز فتوا داده که یکی از اینها خواست نماز بخونه، اذن از دیگران لازم نداره، احتیاطم نکرده که لازم این که علل احوت از همه اذن بگیرد، لازمش اینه که یه ولایت برای مجموع، یک ولایته، یک حقه برای مجموع. میگید علل احوت یه حقه، خب اگر علل احوت یه حقه، پس هر کدامشونم که میخواد نماز بخواند باید به اجازه دیگران باشه دیگه، چون یک حق برای مجموعه. پس این یه نفر اینا نمیتونه نماز بخونه بدون اجازه. گفته یه نفر از این اولیا بدون اجازه میتونه نماز بخونه، فتوا داده، احتیاط نکرده. اما اجنبی باید از همه اجازه بگیره. این مبناهاشون با هم درگیرن. اگر میگی اجنبی از همه باید اجازه بگیرن، یعنی حق واحده. اگر میگی هر کدام نیاز نداره به اجازه از دیگری، یعنی حقوق متعددن، یک ناملائمتی بین صدر و ذیله. صدرش میگه حق واحد است، ذیلش میگه که حق متعدد است. این صدرش با ذیلش جور در نمیاد. خیلی از معلقین عروه همجور تعلیقه زدن، گفته دو تا با هم جور در نمیاد. اگر استئذان از جمیع لازم است علی الاحوال، پس اذن هر کدامم از بقیه واجب است علی الاحوال. معروم آقای حکیم فرنه یا شکل، این به عنوان اشکال بیان میکنه که چجورو میگید احوت، دوباره اینجا فتوا میدی یا شکل. در ادامه فرمده و اشکل، آقای حکیم فرمده اشکل و سومی هم که اون سومی میگید که میتونن اجانب پشت سر اون یکی نماز بخوانن، او اشکل هم. بله ترقی سید، یکی میتونه وایسته بلا اذن، بلکه بقیه میتونن بو اقتدا بکنن. مرحوم آقا حکیم گفته این دیگه باز اشکل از قبلیشه. فرمایشی که مرحوم آقای حکیم داره، فرمایشی که شبیه اون را هم مرحوم آقای خویی داره. ما تو ذهنمان اینه که این اشکالیت از او آخر شروع بکنیم. اشکالیتی در کار نیست، اشکال نیست دیگه. اگر وقتی که یکی از اینها میتواند فتوا داد دیگه، یکی میتواند بلا اذن جلو وایستد نماز صحیحه، خب به هر نماز صحیح اقتدا جایز دیگه، لازمه اونه دیگه، چرا اشکل امر رو اشکل بکنه؟ اینا مساوی همین دو مسئله. اگر بنا شد که یکی از اینها بتواند بلا اذن نماز صحیحه، خب اقتداش هم صحیحه دیگه، مشکل زیادی نداره که میگه اشکله. یا میتونن هر دوتا صحیحه، یا نمیتونن هر دوتا باطله، اشکل و مشکل نداریم. بذار تمامش بکنیم. نه دیگه اونم مشکل داره دیگه بابا، اونم مشکل داره، چه اشکلیه دیگه، اونم مشکل داره. بذار الان بگم. اما اصل مطلب که فرموده مشکله، از اون طرف حق واحده برای مجموعه، از اون طرف یکی بدون دیگری نمیتونه نماز بخواند، باید از بقیه اولیا اجازه بگیرد. تو ذهن ما اینه که نه، اینا با هم تنافی ندارن. اجنبی باید از همه اجازه بگیرد، حالا یا احوت یا فتوا مهم نیست، مقتضای خطابات اینه که فرموده اولا ناس به نماز، اولا ناس به میت است. اینجا میراث نداره دیگه، اینجا اینجور داشته. باب 23 صحیح، بله اولیش مرسله هم، روایت معتبرم، روایت آخریش هم، روایت داریم این، بله اینجوره، یسلی علی الجنازه اولا ناس بها او یعمر من یحبو. روایت دومم همین طوره، یسلی علی الجنازه اولا ناس او یعمر. روایت سومم همین جوریه که بله، در باب غسلم بود که فرق بین غسل و گفتیم نماز نیست. حجت بری عنوان تمامه که حقی دارن اول الناس بالمیت. خب اول الناس الان این مجموعه اند، این مجموعه اول الناس اند دیگه. اجنبی خواسته باشد باید اذن بگیرد. این روایت میگه نماز که میخوانه یکی از این دوتا باید باشه، یا اول الناس باشه یا امر بی اول الناس. اجنبی اگر از یکی از اینها اذن گرفته، نه اولا چند تای اول الناس، اولا نه ظاهر اول الناس، همین رو میخوام بگیم، ظاهر اول الناس نسبت به اجانب همینه که همشون خاطر احترامیه دیگه، گذشت اصلی ولایت را به خاطر احترامیه که برای اولیا قرار داده. ظاهر اول الناس احقا یک حق بیشتر نیست، موضوعش اول الناسه. اگر اول الناس یه نفر بود همون یه نفر، دو نفرم بود همون یک حق برای دو نفره. ظاهر اول الناس احقا حق واحد است، اولا منطبق است هم بر واحد و هم بر کسی. نسبت به اجانب همین جوره و اما نسبت به خودشان از این روایت استفاده نمیشه، خودشون کار ندارد. اولا ناس نماز بخوانند، اولا ناس نماز بخواند که این معنا نداره که همشون نماز بخوانند. اولا ناس همه که بله عرفیت نداره که، نه اولا ناس نماز بخوانند او به کسی امر بکنن در حق در این محدوده اولا. حالا ادعای ما اینه که اولا ناس اگر یکی از اینها مقدم شد و نماز را به عهده گرفت، الان نماز خونده است، اولا ناس بین میت، اولا ناس نماز بر این میت خونده است. درست حق برای مجموعه، خب اینم جز مجموعه حق داشت دیگه، اون حق را استیفا کرد. اولا ناس اول، حالا عرض میکنم اولا ناس نماز بخواند بر این میت، یکی را مگر جلو بیفتد، اجنبی که نماز نخونده اولا ناس نماز خونده. ما ادعامان اینه، میگیم مرحوم سید که فرق گذاشته است، منشه فرقش اینه که نسبت به اجنبی، خب اجنبی باید از همه اون احترام را نگه بدارد، باید از همه اذن بگیرد، حالا گیرم داشته دیگه عیب نداره، گفتیم دیگه وجهش چیه، اون باید از همه باشه، ولی از اون طرف خداشون نه بی احترامی هم نیست، یکیشون بیاد جلو وایسته، خصوصا سیرم بر همینه که پسر بزرگتر جلو وای میسته، اذن نمیگیرن، عیب نداره اگر اون آدم حسابی باشه، شرایط داشته باشه، مردم عیبی نداره، نه آدم ناحسابی هست، نمیان بگن چرا نماز بر بابات داری میخونی بدون اجازه، میگه بابا ما دیگه بابا اجنبی را از یکی اجازه گرفتم، میگه خب باید از بقیه اجازه بگیری، اما بابا هم ده بر باباش نماز میخونه، میگه بابا ما دیگه اجازه است که بگیرم، بابا خود ما دیگه. اینا نکات یکی سبب میشه که استظهار روایات را فرق بگذاریم بین اجانب و خودشان. این روایات اجانب را منع می کند، میگه اجانب باید اجازه بگیرند، اما خداشان چه جوریه؟ ظاهرش نه، بله فایده نداره، عیب نداره دیگه، بگیم بر باباش نماز خونده، میگه بابا حق نداره، بابا ما هم حق داشتیم، باید ما هم اجازه بدیم، اون اجازه یک احترامه. او میگه تو هم حق داشتی نماز بخون، خب تو هم بیا نماز بخون، ما که نیستی نماز بخون. بذارید فرمایش مرحوم سید که فرق گذاشته بین اجانب و خودشان، منشأ استظهار روایت است، خصوصا که در یه روایت هم گفته ولی المیت، در اون روایت بذار در اون خداشون دیگه احترام معنا نداره دیگه. در اون روایت سکونی اینجور بود، در روایت سکونی به اسناد شیخ طوسی معتبر سکونی، عن محمد ابن احمد ابن یحیی عن ابراهیم مهاشم عن نوفلیس عن سکونی عن جعفر معتبر سکونی، قال امیر المؤمنین علیه الصلاة والسلام اذا حضر سلطان من سلطان الله جنازتن، اگر سلطانی من سلطانون نه امام معصوم، سلطان من سلطان الله جنازتن فهو حق بالصلاة علیها ان قدمه، سلطان نه که ادعا میکنه که ما خلیفه خدا هستیم، خلیفه پیغمبریم، فهو حق بالصلاة علیها ان قدمه ولی المیت، بله ما زمیر را برمیگردانیم میگیم ظاهر شمینه فهو احق به صلات علیها ان قدمه ولی المیت و الا میگیم اگر ولی میت مقدمش داشت هو احق و الا فهو قاسم و الا اون سلطان من سلطان الله قاسبه. این که بیاییم بگیم نه معناش اینه فهو احق به صلات علیه این قدمه ولی اگر ولی میت مقدمش داشت احق و الا فهو پس ولی میت قاسبه خلاف ظاهره، خصوصا که در اون کتاب ابن باوی هم عبارت را اینجور نقل کرده. در اون کتاب ابن باوی فرموده فهو حق به صلات علیها این قدمه ولی المیت فان تقدمه ولم یقدمه ولی المیت فهو قاسم. سریع در این معنا ظاهرش هم همینه ها، نیازی به اون نداریم، ولی ظاهرش همینه. میگه ولی میت اطلاق داره، ولی میت یکی از اینام ولی میت دیگه، اجازه داد عیبی نداره. هم سیره برینه که از همه اجازه یعنی یکی اقدام کرد کفایت میکند، و هم ظاهر همین روایت هم. میگه فئن قدمه ولی المیت فهو، ما تو ذهنمون اینه که مقتضای این روایات و فهم و عرفی ما موافقیم در نهایت با شما همینه که یکی از اینها جلو بیستد یا یکی از اینها اجازه بدهد کفایت میکنند. منتها در جایی که مجموع هستن همین کلمه الاحوت سید دست نمیزنیم، چون شبهه داره. نمیدونم بعضی هم شاید گفتن مشهور همین است، بگیم علال احول از همه اجازه بگیره، ولی تو ذهن ما اینه که اول الناس بالمیت ولی المیت ان قدمه ولی المیت، نه ولی نه اولیا، لازم نیست. هم سیره بر این است و هم ظاهر این روایت است، اینه که هم اجازه یک نفرم کافی است خودش هم اقدام بکند وایستد جلو نماز صحیح هم. فرمایش مرحوم سید که گفته علی الاحوال یک گیری داشته، گفته علی الاحوال مقتضای فن کفایت اجازه واحد است، اقدام واحد است، ولیکن در اجانب چون یه شبهه هست لا بأسه بین که بگیم اجنبی میخواه اجازه بگیره از همه اجازه بگیره، ولی خداشون دیگه اجازه ندارن، هر کدوم جلو وایستاد درسته کما هو المتعارف. خب تمام شد این مسئله، بقیه نداره دیگه. نه اون که دیگری میتونه که واضحه دیگه، این که صاف شد بابا اقتدایوش هیچ مشکلی نداره. اگر نمازی صحیح شد احتمالی نیست که اقتدای دیگران باطل باشه، اصلا اون لازمه اینه دیگه، جای شبهه نداره. خب میگم دیگه من هیچ گیری ندارم. خب مسئله 9 چیه؟ نه میگم وقتی او گفت صحیحه، نه بل را سید بعده، نماز او صحیحه یا نه؟ نماز اجنبی نیست، نماز تبعیه، اون نماز اصلیه که میگه تبعیه. اصلاش احتمالش هست شریعت بگه میتونه نماز بخوان، شما نمیتونه اقتدا کنید، بابا گفتنی نیست. خب بگذاریم مسئله 9 اذا کان الولی امرأتان یجوز، اگر ولایت به امرأه رسید این عبارت روش فکر بکنید. مرحوم آقای حکیم فرموده این عبارت خوب نیست، گفته اذا کان الولی امرأتان یجوز لال مباشره، نه مباشرت در نماز برای امرأه جایزه، میخواه ولی باشه یا نباشه. ظاهر این سید مهم اینه، اذا کان الولی امرأتن یجوز المباشره، یعنی اگر ولی نبود با اجازه پسرش میخواد نماز بخونه نه نمیتونه نماز بخونه. اذا کان الولی امرأتن یجوز المباشره، وگرنه اگر ولی نبود باید اذن بگیرد، با اذن زنان نمیتونن مباشرتن نماز بخونن. نمیتونن بیان. گفته ظاهر این عبارت اینه، عبارت خوب نیست. در ادامهش فرموده من غیر فرق بین ان یکون المیت، زن میتونه بر مردم نماز بخونه، لازم نیست زن بر زن. این با نماز جماعت ها فرق میکنه، نماز جماعت زنا با همن، ولی بر میت فرق میکنه، بر رجل هم میتونه، بر مرعن میتونه، فرق نمیکنه. من غیر فرق بین ان یکون المیت رجلا او امراتن و یجوز لها الاذن للغیر، میتونه هم که اذن بدهد دیگری نماز را بخواند. ملاحظه بفرمایید، یه نکته‌ای داره، ان شاء الله نکتهش فردا بحث کنیم.